پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در آغازین روز هفته این نو، در شنبه ای که دوباره از راه رسیده، حضور یکایک شما عزیزانم سلامی عرض می کنم از جنس فروتنی و صمیمیت، و بهتون خوش آمد میگم از صمیم قلبم. از اینکه امروز من بهمن یزدانی و سایر همکارانم رو همراهی میکنین ازتون سپاسگزارم. همکارانی که به حسب ظاهر الان حضور ندارن، ولی شما حضور عاطفی اونها رو در برنامه هایی که براتون تهیه و تدارک دیدن احساس میکنید. شنبه 8 بهمن ماه سال 1401 خورشیدی هست و 28 ژانویه سال 2023 میلادی. فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر بسیار زیبا و عمیق حضرت بهاءالله، همچنین قسمت‌های دیگه از سخنرانی و معماران صلح تقدیمی امروزی ماست به شما، با این امید که بپسندین، از شنیدنشون لذت ببرین و احساسی خوش و ماندگار در قلب هاتون به وجود بیاد. با هم بریم به استقبال شنیدن فرازی دیگه از کلمات مکنونه. من باز به شما برمیگردم. بفرمایین، خواهش میکنم.
لسانی من قدری تأمل اختیار کن، هرگز شنیده ای که یار و اغیار در قلبی
دوستان عزیزم، امیدوارم کماکان با من و ما همراه باشین و این همراهی رو تا پایان برنامه ازمون دریغ نکنین. از بین شما کسایی که شنبه قبل برنامه رو گوش کردین، حتما خاطرتون هست که مبحث جدیدی از کتاب ارتباط بدون خشونت اثر مارشال روزنبرگ رو آغاز کردم، تحت عنوان استفاده حمایتی از قدرت و همچنین کنش متضاد اون، یعنی استفاده تنبیهی از قدرت. مثالی زدم از دویدن یک کودک وسط خیابون که این موقعیت ایجاب میکنه که ما از قدرتمون به قصد حمایت از او و نه از سرزنشش استفاده کنیم. مارشال در ادامه میگه فرض استفاده تنبیهی از قدرت اینه که افراد مرتکب جرم میشن چون بد یا شیطان هستن و برای اصلاحشون اونها باید احساس ندامت بکنن. حالا این اصلاح شدن از این دیدگاه چه معنی داره؟ معنیش اینه که اولا باید به اندازه کافی رنج ببرن تا اشتباه مسیرشون رو بفهمن، دوم احساس ندامت بکنن و در مرحله سوم تغییر کنن. در حالی که نتیجه اقدام تنبیهی نه ندامت نه یادگیری، بلکه انزجار و دشمنی و مقاومت نسبت به رفتارهایی که مورد نظر ماست. وقتی بحث تنبیه به میون میاد، معمولاً اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه تنبیه بدنی بچه هاست. میخوام بگم اگه این اولین چیزی هست که به ذهن شما هم رسیده، قطعاً براتون جالب خواهد بود که بدونین مارشال هم در ادامه صحبتهاش دقیقاً همین موضوع رو مطرح میکنه و میگه نگرانی من اینه که ترس بچه ها از تنبیه بدنی مانع بشه که اونها از محبتی که علت اصلی درخواست های والدینشون هست آگاه بشن و وقتی اون محبت درک نشه هیچ وقت اون یادگیری خوب صورت نمیگیره و تازه اگر رفتاری هم متناسب با آنچه که مد نظر والدین بوده از کودک سر بزنه، متاسفانه دیگه از روی عشق و محبت و احترام به والدین نیست، بلکه بیشتر از روی ترس و شرم و احساس گناهه و این فرایند در ادامه رشد این بچه ها از اونها انسانهایی میسازه که استفاده از خشونت برای حل اختلاف ها در نهادشون متاسفانه نهادینه شده و رخ میده آنچه که امروز در ایران و در جهان در حال رخ دادنه. بسیار هم عالی. یک دنیا سپاس از اینکه منو در مرور این بخش از حرفهای مارشال همراهی کردیم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سخنرانی باشین. من کماکان در خدمتتون هستم. بریم به استقبال این برنامه. دوستان گرامی، علاقمندان به برنامه سخنرانی، امروز و شنبه هفته آینده با بازپخش یک سخنرانی همراه شما هستم از آقای دکتر فریدون وهمن. آقای دکتر وهمن در 31مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 سخنرانی داشتند تحت عنوان عبدالبها فرزند ایران. آقای دکتر وهمن دانش آموخته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و زبانشناسی ایران در دانشگاه لندن هستند و همچنین استاد بازنشسته دانشگاه کوپنهاگ در همین رشته، یعنی زبانشناسی ایران. با هم بریم به استقبال اولین بخش از گزیده صحبت‌های ایشون.
از انجمن دوستداران فرهنگ و هنر ایران سپاسگزارم که به من فرصت دادند در ارتباط با انتشار کتابی با نام عبدالبها فرزند ایران مطالبی خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. این کتاب یادنامه است که به مناسبت 100مین سالگرد درگذشت عبدالبها منتشر میشه و در تدوین اون بنده از مساعدت و همکاری گروهی از نویسندگان بهره بردم و امیدواریم تا چند ماه دیگه این کتاب منتشر بشه. تاریخ حیات عبدالبها بخشی از تاریخ کشور ماست که تاکنون از مردم ایران پنهان نگه داشته شده. بنابراین امیدواریم با انتشار این کتاب بتوانیم تا حدی این نقصان را جبران بکنیم. عبدالبها 8 ساله بود که به همراه پدر و خانواده خود در سال 1853 میلادی از ایران به بغداد تبعید شد. بغداد و عراق در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بودند و این تبعید به فرمان دولت ایران و ناصرالدین شاه انجام گرفت. تولد عبدالبها در تهران در 23 ماه می 1844 میلادی مصادف با همان شبی بود که سید علی محمد باب در شیراز ظهور آیین خودش رو اعلام کرد و تقدیر آن بود که زندگانی این کودک با وقایع پر التهاب تاریخ بابی بهایی گره بخورد و در دوره ای رهبری این جامعه رو بر عهده داشته باشد. عبدالبها هرگز نتوانست از تبعید ناخواسته به ایران بازگردد، اما به شهادت گفته‌ها و نوشته‌هایش تمام عمر با خاطره ایران و برای ایران زیست، برای ایران نوشت و از ایران گفت و آرزویش سربلندی و آسایش مردم ایران بود و در آثار فراوان خود رهنمودهایی برای رسیدن به این هدف ارائه داد. مهمترین دوره حیات عبدالبها هنگامی بود که در سال 1892 میلادی پس از درگذشت پدرش بهاءالله رهبری جامعه نوپای بهایی را بر عهده گرفت. ایران در آن زمان دچار تحولات گوناگون بود، از جمله ناتوانی حکومت قاجار، قدرت یافتن مجتهدین اصولی، دخالت‌ها و رقابت‌های دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه تزاری و بریتانیا در ایران، و در همین دوران بود که مردم به تدریج با مدرنیته و ترقیات صنعتی غرب آشنا می‌شدند و برای دستیابی به حکومت قانون و آزادی‌های مدنی قیام کردند. سرانجام نهضت مشروطیت ایران پا گرفت و کشور شاهد حوادثی شد که به تغییر سلسله سلطنتی از قاجار به پهلوی انجامید. جامعه بهایی در این دوران دستخوش سرکوب و حمله و غارت بود که در آن روحانیون با استفاده از قدرت خود و ضعف دولت قاجار نقش آشکاری داشتند. این جامعه از مسلمانان، یهودیان و زردشتیانی تشکیل می شد که آمال خود را در دیانت جدید یافته بودند. جامعه که هنوز به فرقه کوچک شرقی شبیه بود و نه یک دیانت فراگیر جهانی. از آن سو عبدالبها در تبعید عثمانی گرفتاری های خودش را داشت. عثمانی نیز دستخوش تشنجات اجتماعی و سیاسی مثل نهضت ترکان جوان و یا پان ترکیسم بود که رویای اتحاد ترکان جهان را در سر می پرورانید. و همه این تشنجات و آشوبها به راحتی می توانست موجودیت بهایان زندانی در عکا و حیات عبدالبها را به خطر بیاندازد. در چنین شرایطی عبدالبها قریب 3 دهه رهبری جامعه بهایی را بر عهده داشت. هنگامی که در سال 1921 این جهان را ترک گفت، تعداد بهایان ایران 10 برابر شده بود و طبقات گوناگونی از رجال قاجار، روحانیون بزرگ و علما، تجار بزرگ، بازاریان، اهل دیوان و دولتیان را در بر می گرفت. دین بهایی از قالب شرقی خود بیرون آمده بود و در امریکا و اروپا و هند و قفقاز و آسیای مرکزی و مراکز دیگر پیروانی داشت. آنچه این موفقیت را فراهم آورد جاذبه معنوی عبدالبها و قدرت قلم و بیان توانای او بود که همگان را به عشق و محبت و آشتی و یگانگی فرا می‌خواند. نام عبدالبها برای من همواره یادآور دوران کودکی است. 7-8 ساله بودم در کلاس 3 یا 4 ابتدایی که هر روز در راه مدرسه پسرک جوانی که در محله ما به اسقرلاتی مشهور بود به دنبال من و برادر کوچکترم راه می افتاد و با صدای بلند به طوری که اهل محل و کاسب ها بشنوند زشت‌ترین دشنام ها رو نه به ما بلکه به عباس افندی می داد. عبدالبها در شرق و عثمانی و ایران به عباس افندی مشهور بود. افندی لقب رایجی است به معنای شخصیتی محترم و دانشمند که در بیشتر کشورهایی که زمانی جزی از خاک عثمانی بودند رایج است. اما در ایران چون این لغت فقط در رابطه با توهین به عبدالبها به کار می رفت عوام تصور می کردند افندی هم نوعی دشنام.
همراهان عزیز، شنونده گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون وهمن هستید از یک سخنرانی که ایشون در 31مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کردند. عنوانش همونطور که عرض کردم عبارت هست از عبدالبها فرزند ایران. پس از چند لحظه صحبت‌های آقای دکتر وهمن رو پی می‌گیریم. همراه شما هستم.
آن زمان ایران در اشغال قوای متفقین، در ناامنی و هرج و مرج و قحطی و بیماری تیفوس دست و پا می زد. اما دلنگرانی روحانیون نه مشکلات و فقر و گرسنگی مردم بلکه مبارزه با بهائیان بود. با تحریک مردم ناآگاه خانه ها و مغازه های بهائیان غارت می شد و گاه به کشته شدن بیگناهانی می انجامید. البته ناسزا به عباس افندی و لعنت فرستادن بر او در مساجد و تکایا و کوچه و بازار نیز امری عادی بود. در سالهای بعد پس از آن که بیشتر با تاریخ آشنا شدم دریافتم که شدت گرفتن اون سرکوبها و دشنامها به عبدالبها دو سه دهه پس از سفر موفقیت آمیز او به غرب و بازتاب خشم ملایان از این رخداد بزرگ تاریخی بود. در سال 1868 با فشار دولت ایران که میخواست رهبری بهائیان را هرچه بیشتر از مرزهای ایران دور بکنه، دولت عثمانی بهاءالله و همراهان ایشون را به زندان معروف عکا منتقل کرد. عبدالبها در آن سال 24 ساله بود. با سقوط خلافت اسلامی در عثمانی و تشکیل دولت ترکیه در سال 1910 میلادی، عبدالبها که آن زمان 68 سال داشت به طور رسمی از زندان آزاد شد و اندکی بعد برای نشر آیین بهایی به امریکا و اروپا سفر کرد. سفری تاریخ ساز که 3 سال به تور انجامید. تاریخ ساز بود برای اینکه نخستین بار یک رهبر دینی از شرق پیام صلح و وحدت و یگانگی را که از ایران برخواسته بود به غرب می برد. آن زمان غرب سرمست غرور از دستیابی های مادی و صنعتی حد و مرزی برای خودکامی هایش نمی شناخ. از جمله استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و دست اندازی به مرزهای یکدیگر. کشورهای غربی تا دندان مسلح شده بودند و هر آن انتظار می رفت که جنگی بزرگ درگیرد. این غرب اینک با شخصیتی مسن روبرو می شد که در لباس و هیئت ایرانی در صدها خطابه عمومی و مصاحبه با روزنامه ها از صلح جهانی عدالت اجتماعی، حقوق برابری انسان‌ها، چه شرقی و چه غربی، چه زن و چه مرد، چه سیاه یا سفید دفاع می‌کرد و دولت‌های غربی رو از بروز جنگ هشدار می‌داد. در جراید و محافل غرب او را پیامبر صلح لقب دادند. مقامش را گرامی داشتند. به ستایشش پرداختند و بزرگانی به دیدارش شتافتند. از جمله دو تن از بزرگان ایران، سید حسن تقی‌زاده، سیاستمدار و دانشمند معروف، و علامه محمد قزوینی که خوشبختانه هر دو خاطرات خود را از دیدار خود با عبدالبها در پاریس نگاشتند و ما این خاطرات رو در کتاب عبدالبها فرزند ایران آورده ایم. جنگ جهانی اول به مدت 4 سال از 1914 تا 1918 به طول انجامید و حاصل آن 10 میلیون کشته و خرابی صدها شهرهای اروپا بود که البته آتش اون دامن ایران را هم گرفت. نامه ها و بیانیه های عبدالبها در این دوران حاکی از درد و رنج بی پایان او و دعا برای پایان این مصیبت جهانی بود که به این مطلب باید در جای دیگری پرداخته شه و در اینجا فرصت اون نیست. پس از جنگ جهانی عبدالبها با ارسال نامه و نمایندگانی به کنفرانس صلح لاهه رهنمودهایی برای صلح پایدار و جلوگیری از جنگ‌های آینده به آن مجمع ارائه داد. از جمله پیشنهاد داد مجمعی جهانی شامل نمایندگانی از همه کشورها برای ضمانت صلح تشکیل بشه. پیشنهاد داد که کشورهای پیشرفته به کشورهای فقیر و عقب مانده آسیا و افریقا کمک بکنند و مردم اونها رو از این فقر و بدبختی نجات داد و دیگر مسائلی که در فصل‌های کتاب آمده است.
شنوندگان گرامی، این بود اولین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون وهمن، دانش آموخته ادبیات فارسی و زبانشناسی ایران، که تحت عنوان عبدالبها فرزند ایران در 31مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کرده بودند. ما هفته آینده همراه با هم به دومین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های ایشون گوش خواهیم کرد. با بهترین آرزوها برای شما.
جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، هوا شد سپید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. آی نازنین مریم، جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، بشیم روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزا. آی نازنین مریم، دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، ای کاش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم، خوشه غم توی دلم زده جوونه، دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. آی نازنین مریم، بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گند و مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، آقای نازنین مریم. خوشه غم توی دلم زده جوونه، دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم، آقای نازنین مریم. رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گند و مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، آی نازنین مریم، نازنین مریم، آی نازنین مریم.
دوستان خوب و عزیز، سلامی دوباره از طرف خودم و همه همکارانم در پرژن بی ام ایس نثار شما. امیدوارم تا اینجای برنامه احساسی توامان از شادی و رضایت در ذهن و قلبتون داشته باشید. من یه مطلب خیلی کوتاه از بحث امروز رو باهاتون در میون میذارم و بعد یک سری از اون یاداوری های ضروری همیشگی رو. در ادامه بحث تنبیه، مارشال به نکته ظریف مهمی اشاره میکنه. میگه علاوه بر تنبیه جسمانی، سایر امکانات قدرت هم به عنوان تنبیه طبقه بندی شدن. یکی از اونا استفاده از سرزنش یا بی اعتبار کردن یک فرد هست. مثلا وقتی یک کودک به روش دلخواه عمل نمی‌کنه و والدین بهش برچسب خودخواه یا نادان یا سهلنگار یا حتی بدتر از اینها رو بزنن، حالت دیگه‌ای از استفاده تنبیه قدرت رو متاسفانه به کار بردن. یه روش دیگه مضایقه کردن چیزهایی هست که باعث خوشنودی بچه هاست، که در این نوع تنبیه مضایقه توجه و احترام و بالاتر از همه اینها احساس دوست داشته شدن یکی از قوی ترین و مخرب ترین تهدید هاست. این بود اون مطلبی که میخواستم به صحبتام اضافه کنم. هفته ی آینده هم این مبحث رو با حضورتون ادامه میدم. عزیزانم، صفحات پرژن بی ام ایس در بخش های مختلفی از دنیای مجازی نظیر اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، پادکست و ساندکلاد در اختیار شماست برای حقیقی ترین ارتباط ها بین شما و ما. وبسایت ما هم همینطور www.persianbms.org. همونطور که میدونین، ثبت نام در وبسایت این امکان رو برای ما فراهم میکنه تا بتونیم هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل تقدیمتون بکنیم. لطفاً صفحه دردانه پرژن بی ام اس رو که متعلق به کودکان و والدینشون هست از یاد نبرین. هر پنجشنبه با برنامه‌های جذاب و متنوع در خدمتتون هستیم و لینک برنامه‌ها رو در صفحه اصلی تلگراممون هم براتون قرار میدیم. خب، حواسم به زمان برنامه باشه که ازش رد نشیم. بله، درسته. الان باید از شما عزیزانم دعوت بکنم که شنونده بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشید. در ارتباط با بازپخش بودن این برنامه، یه مطلبی به نظرم رسید که گفتم اونو خدمتتون بگم. گاهی ممکنه در طول برنامه به تاریخ‌هایی بر بخوریم یا رویدادهای تاریخی مطرح بشه که به حسب ظاهر با تاریخ امروز همخوانی نداشته باشه. این دلیلش همین هست که برنامه متعلق به قبله و الان داره بازپخش میشه. گفتم اینو خدمتتون بگم تا اگه سوالی در این زمینه براتون ایجاد شد جوابش رو از قبل تقدیم کرده باشم. بریم برنامه رو گوش کنیم. من برای حرفهای آخر و خداحافظی برمیگردم. بفرمایید، خواهش میکنم.
معماران صلح. شما در همین لحظه دارید 99مین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. سلام به شما شنوندگان صلح دوست، من هومن عبدی هستم. به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه میپردازم به زنان و مردان و سازمانها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی که یا صلح دغدغه اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک برهه از زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ‌های بیشتری نباشه. این هفته سال 1989 تنزین گیاتسو دالای لامای 14 قسمت دوم و پایانی. من در برنامه پیش اگه یادتون باشه قسمت‌هایی از زندگی جتسون جانفل نگاوان گلوبسان گیش تنزین گیاتسو یا همون دالای لامای خودمون رو براتون تعریف کردم و گفتم که او به چه ترتیبی از 2 سالگی به عنوان دالای لامای 14 برگزیده شد. همچنین این مطلب رو عنوان کردم که او از 15 سالگی بر تخت دالای لامایی نشست و همچنان این عنوان رو در 80 سالگی بر عهده داره. البته همونطور که میدونین اون سالهاست به خاطر مشکلاتی که با حکومت چین پیدا کرده به همراه هزاران نفر از پیروانش در دارماسالای هند در تبعید به سر میبره و از همونجا هم به مبارزات خودش برای تبتی که زیر نظر حکومت چین و به فکر ساخت سلاح هسته‌ای نباشه اما در عوض به فکر دموکراسی و پر از صلح و آرامش باشه ادامه میده. در سال 1989 مجموعه تظاهرات اعتراضی در میدان تیانانمن شهر پکن چین با حضور 100,000 نفر برگزار شد. اما حکومت چین به شدت با این تظاهرات برخورد کرد که منجر شد به کشتار تعداد زیادی از دانشجویان تظاهر کننده. کسانی که به ناپایداری اقتصاد چین، سرکوب‌های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض داشتند. خیلی ها میگن یکی از دلایلی که دالای لاما برنده جایزه نوبل صلح همین سال شد همین جریان بوده. در بیانیه رسمی کمیته نوبل اومده کمیته مایل است بر این حقیقت تأکید کند که دالای لاما در مبارزاتش به خاطر آزادی تبت مصرانه با اعمال خشونت مخالفت میکرد و به جای آن به دنبال راه حل‌های مسالمت‌آمیز بر اساس احترام متقابل و بردباری برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ملت خیش بود. دالای لاما جایزه رو پذیرفت و در اظهاراتش بعد از دریافت نوبل صلح گفت این جایزه تأکیدی است دوباره بر این اعتقاد ما که با استفاده از سلاح حقیقت، شجاعت و اراده تبت آزاد خواهد شد. مبارزه ما باید همیشه مسالمت‌آمیز و عاری از نفرت باشد. او سپس طی پیامی تشویق‌آمیز برای جنبش دموکراسی دانشجویان در چین بیان کرد در چین جنبش مردمی برای دموکراسی در ماه ژوئن سال جاری با خشونتی وحشیانه سرکوب شد. اما من باور ندارم که این تظاهرات بی نتیجه بوده است، زیرا که روح آزادی را در میان مردم چین دوباره شعله ور کرد و چین نمی تواند از تأثیر این روح آزادی که در بسیاری از نقاط جهان جاری است بگریزد. دانشجویان شجاع و حامیان آنها به رهبران چین و تمام جهان چهره واقعی ملت بزرگ چین را نشان دادند. اما علاوه بر نوبل صلح، دالای لامای 14 جوایز دیگه‌ای هم در طی زندگی سیاسی و اجتماعیش دریافت کرده. از جمله کریسمس هامفریز از طرف جامعه بودایی بریتانیا، مدال طلای کنگره، عالی ترین مدال که به غیر نظامیان در آمریکا اهدا میشه، اهدای دکترای افتخاری ادبیات از طرف دانشگاه مینسوتا به او، جایزه تمبلتون و دریافت شهروندی افتخاری از کانادا. او همچنین کتاب‌های زیادی نوشته که شاید برجسته ترینش کتاب کمال مطلق باشه. یکی از کارهایی که دالای لاما خیلی جدی به اون مشغوله، گفتگو با سران ادیان مختلف و بحث و تبادل نظر با اونهاست. او بارها با پاپ پل ششم در واتیکان ملاقات کرده، سه بار به اسرائیل رفته و با خاخام اعظم این کشور جلساتی رو برگزار کرده و علاوه بر اینها ملاقاتهای هم با پاپ بندیکت 16، رؤسای مذاهب مثل اسقف اعظم کانتربری، رهبران کلیسای انگلیکن، رئیس کلیسای مورمون‌ها، رهبران مسلمانان، هندوها، یهودی‌ها، مقامات سیک و رهبران مذهب ارتدوکس ترتیب داده. همچنین او در حال حاضر عضو هیئت رهبران مذهبی جهانه و همین 6-7 سال پیش کنفرانسی رو برگزار کرد با عنوان گفتگو و همنوایی جهانی بین ادیان که تو این کنفرانس راه حل‌های مقابله با اختلاف در میان ادیان بزرگ بررسی شد. جتسون جانفل نگاوان گلوبه سانگیش تنزین جیاتسو، دالای لامای 14 برنده جایزه نوبل صلح سال 1989، در سخنرانی‌هاش علاوه بر این که برای رسیدن تبت به آزادی تلاش می‌کنه، عقاید اجتماعی خودش که طبیعتاً بر پایه احکام بودایی هست رو هم گسترش میده. از جمله اینکه اون معتقد سقط کردن جنین یک اقدام به قتله، مگر اینکه معلوم بشه جنین عقب افتادگی ذهنی داره یا تولدش مشکلات جدی رو برای پدر مادرش به وجود میاره. دالای لاما خودش رو پیام‌آور افکار هند باستان در سراسر جهان میدونه. او در سخنرانی‌هاش همیشه نگرانی خودش رو در مورد مشکلات محیط زیستی ابراز کرده. از جمله در سال 2005 یه سری فعالیت‌های مبارزاتی به منظور حفاظت از محیط زیست و حیات وحش در جهان شروع کرده، به خصوص مبارزه با قاچاق پوست ببر و پلنگ. اما برای رسیدن به تبتی آزاد، دالای لاما معتقده که باید بسیاری از شیوه های قدیمی اون منطقه اصلاح بشه. همچنین معتقده که مجازات های شدید و به خصوص مجازات اعدام برای قانونمند شدن مردم جواب نمیده. در همین حال معلومه که مطبوعات چین بیش از این که از او تعریف بکنن ازش انتقاد میکنن، به خصوص وقتی که دالای لاما اعلام کرد از لحاظ ظاهری اهل تبته ولی از لحاظ معنوی هندیه. بسیاری از رسانه‌های چین این انتقاد رو به او وارد کردن که اگه او خودش رو هندی میدونه تا چینی، پس چه دلیلی داره که صدای مردم تبت باشه و از حقوق اونا دفاع بکنه. تا به حال بارها و بارها زمزمه های بازنشسته شدن دالای لاما شنیده شده، از جمله در می 2007 که گفته شده بود او قصد کنارگیری داره، که البته این مسئله تکذیب شد. همچنین بارها بحث جانشینیش مطرح شده. او خودش جلساتی رو در این مورد برگزار کرده و تو این جلسات مشورت هایی رو هم انجام داده، مشورت هایی در زمینه این که آیا یک زن به عنوان جانشینش انتخاب بشه یا نه؟ آیا جانشینش میتونه در کلیسای کاتولیک انتخاب بشه یا نه؟ و یا به طور کلی آیا اصلاً دالای لامای دیگه‌ای لازمه که باشه یا نه صورت پذیرفته. دالای لاما در سال 2011 به طور رسمی استعفای خود رو به عنوان رهبر سیاسی پارلمان تبت در تبعید تسلیم کرد تا تبدیل بشه به فقط یک رهبر مذهبی، رهبری ساده زیست که از او به عنوان دومین رهبر مذهبی با نفوذ در جهان یاد میشه. دوستای عزیز، مرسی که به برنامه این هفته معماران صلح هم گوش دادید. من هومن عبدی، امیدوارم که سال جدید سال خیلی خیلی خوبی باشه برای همتون و این سال خوب اگه با دریافت یک جایزه نوبل صلح از طرف شما هم همراه بشه که دیگه نور اعلی نوره. تا برنامه آینده شاد باشید و خدا نگهدار.
شما هم دغدغه تغییر جامعه رو دارید؟
شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
دلتون میخواد هر از گاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنه؟
پس با ما هر جمعه
تو پادکست هفت همراه باشید.
پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن BMS.
میتونیم همسایه های نامرئی و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آزاردهندهی هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه‌ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی رو بسازیم. محله هایی که نه مجموعی از قلعه های محکم برای پناه گرفتن، که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل.
سلام همسایه، هر دوشنبه از رادیو پیام دوست.
دوستان عزیزم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. مثل همیشه زود گذشت، اما امیدوارم خاطره خوبی ازش بمونه و این خاطره زود نگذره. من هفته آینده باز با شما خواهم بود و براتون از مارشال نقل خواهم کرد که وقتی ما حالا در هر سنی که هستیم کاری رو به قصد اجتناب از تنبیه انجام بدیم، حتی اگر اون کار به درستی هم انجام بشه، اما در قبالش چه چیزهایی از دست میره. امیدوارم حضور همگی شما رو همیشه و همیشه داشته باشم و داشته باشیم و با آرزوی جان و وجدانی سرشار از سرور و یقین، حتی در میانه گردبادهای تند و سهمناک حزن و ناامیدی، برای قلبهای همتون با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشین و خدا نگهدار.